بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ما أسف من دار أولها أنا وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باد کنی. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پری زاد کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. اجرها باشدت ای خسرو و شیرین دهنان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی. حافظا گر به خدا بازگذاری کارت، ای بسا عیش که با بخت خدا داد کنی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در چند روایت این خاصیت برای ذکر صلوات بیان شده که صلوات نفاق رو میبره. نفاق یعنی درویی، چند چهره بودن. درون و ظاهر ما با هم متفاوت باشه که مراتبی داره، نفاق در ایمان، نفاق در رفتار، اخلاق، روحیات، صفات، اونی که آدم هست خودشو نشون نمیده، یا تفرقه و جدایی در بین اجتماع. در هر صورت یکی از بدترین رذایل اخلاقیه و ذکر صلوات تو روایت داریم تذهب و به نفاق، نفاق رو دور میکنه از انسانها، از جامعه. در یک روایتی در اصول کافی از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام میفرماید این ذکر رو بلند بگید. معلوم میشه بلند گفتنم یه اثر وضعی داره، که بلند گفتن این ذکرم نفاق رو دور میکنه. متن حدیث اینه: ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه فانها تذهب بالنفاق. میفرماید موقع صلوات بلند صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل. این تعبیر ارفعوا اصواتکم، یعنی صداهاتون بالا ببرید، که این صداها هم با هم یکی میشه، دلها با هم یکی میشه. این هم یه اثری داره که نفاق و دعیت رو دور میکنه. اگر کسی قرآن و روایات، خصوصا نهج البلاغه مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه رو دقت بکنه، یکی از موضوعاتی که در بارش خیلی صحبت شده و بحث شده موضوع دنیاست، یعنی عالمی که ما درش قرار گرفتیم، که موقت هم هست. این توضیح رو عرض بکنم، خدای متعال عوالم گوناگونی خلق کرده، عالم زر، عالم اشباح، عالم قدس، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم بهشت، یا برای بعضیا جهنم، که عوالم گوناگون، بلکه در بعضی روایات داریم که خدای متعال هزارها عالم و هزارها آدم خلق کرده، که ما فرزند یکی از اون آدم ها هستیم. بعضیا فکر میکنن که خلقت منحصر است به همین کره زمین و همین ماه و ستاره هایی که ما میبینیم، آسمانی که ما میبینیم، و انسان هایی که از این آدمی که الان فرزندانش روی زمین هستن. این طور نیست. هم در آیه قرآن اشاره شده، روایات در این زمینه ذیل این آیه مبارکه است: افعینا ان خلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا فکر میکنن ما از خلقت اول خسته شدیم؟ خدای متعال اصلا در وجودش خستگی راه نداره، ملال راه نداره، خلاق هست و خواهد بود. اختیاراً هم قدمت عالم ما نمیدونیم چقدره و هم انتهای عالم. حالا اینو هم اشاره کنم، بد نیست جای دیگه هم زیاد اشاره کردم. آیا بعد از اینکه انسان‌ها قیامت شد، بهشتی ها بهشت رفتن، جهنمی ها جهنم رفتن تمام میشه؟ نخیر، روز از نو، روزی از نو. خدای متعال خلقت جدید خلاقه. حالا چجوریه خلقت بدین رو نمیدونیم، ولی تو روایات میفرماید خلقت جدید است. همون جوری که قبل از ما هم عده‌ای بودن، قبل از ما هم بودن. شما تاریخ نمیتونید برای خدا و خلقت خدا معین کنید. در بعضی روایات داریم خدای متعال هزار هزار عالم و هزار هزار آدم خلق کرده. در بعضی روایات داریم 18 هزار عالم، 18 هزار آدم. فعلا حضرت آدمی که روی کره زمین در این دوره به وجود آمده که ما فرزند او هستیم، در این مقطع بله ما فعلا قرار گرفتیم. عمر حضرت آدم تا الان چقدر بوده؟ حدود 10,000 سال قبل. چون اجمالا تاریخ مشخص کرده مثلا الان 1430 قمریه، 2000 خورده میلادیه. قبل از حضرت عیسی انبیای دیگه بودن، همینطور بریم جلوتر حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت آدم. بین 9 الی 10,000 سال قبل حضرت آدم بوده. شما در زمین گاهی چیزهایی کشف میشه که صدها هزار سال، یا تخمین میزنن 500,000 سال، میلیون سال قدمت داره. پس معلوم میشه که قبلش هم یه آدمای دیگه بودن، قبلش هم یه موجودات دیگه بودن. فرمود آدمی که شما ازش متولد شدید فعلا در این مقطع ما هستیم. تازه باز این مال کره زمینه، کرات دیگه، آسمانها، عالمهای دیگه ما خبر نداریم. یه روایت زیبایی دیدم از امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه که حضرت می‌فرماید اگر من حقوقی گردنم نبود کار نداشتم، شبها همش به آسمان نگاه می‌کردم که در آسمان چه خبره، چقدر خدا خلق داره، موجودات خلق کرده. شهرهایی است تو آسمان‌ها شبیه شهرهای ما، موجودات مختلفی درش زندگی می‌کنن. ولی حضرت می‌فرماید حقوقی که گردن من هست باعث میشه که من به تکلیفم و انجام وظیفه بپردازم، و الا تو عالم بالا هم خبرهایی هست غیر از فرشته ها و جن. خدا اینقدر موجودات داره، خلق داره که ما خبر نداریم. در قعر دریاها یا ماورا این کراتی که ما میبینیم. در هر صورت این بحث مهمیه. پس نه ابتدای خلقت پیداست که از چه وقتی بوده، بله آدمی که ما ازش درست شدیم تا حدودی معلوم، و نه انتهای خلقت. انتهای خلقت اگر شما برای خدا میتونید وقت بگذارید، خب بله برای خلقتش هم میتونید وقت بگذارید. خدای متعال ازلی ابدی، از اول بوده و هست، بالای زمان و مکان، مافوق زمان و مکان، و بعدن هم خواهد بود. واقعا تفکر در خلقتم تفکر مهمی. خدای متعال چقدر خلقتش گسترده است. این کهکشان‌هایی که توی آسمان می‌بینید، ستاره‌هایی است که میلیون یا میلیارد برابر کره زمینه. و چقدر خدا کهکشان خلق کرده. و تازه همه اینی که ما می‌بینیم آسمان اوله، که تو روایت داریم همه خلقت آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یه حلقه کوچکی توی صحرای افتاده باشه. و همچنین آسمان دوم، سوم تا آسمان هفتم. خیلی خلقت گسترده است. حالا تو این خلقت کره زمینی که ما قرار گرفتیم و این زمان موقتی که ما در اینجا آمدیم، این برای ما میشه دنیا. شناسنامه بدن ما معلومه. یه روزی ما متولد شدیم فلان سال فلان تاریخ، و یه روزی هم شناسنامه ما باطل میشه، از این دنیا خواهیم رفت. این مال بدن ما. ولی روح ما چی؟ روح ما، جان ما که فعلا سوار بر این بدنه، که اگر جدا بشه بدن هیچ کار است، به درد نمیخوره. به قول یه عربی که شتر داشته، سابقه عرب ها شتر خیلی دوست داشته، شتری داشت بار میبرد، مسافر میبرد، شترش از دنیا رفت. دیدین جثه عظیم شتر رو زمین افتاده، نه حرکتی داره، نه باری میبره، نه مسافری میبره، نه غذایی میخوره. نگاه کرد گفت دستش که هست، چشمش هست، گوشش هست، معده و روده هست، پا هست، کوهانش هست، همه چیزش هست. پس اونی که بار منه میبرد کجا رفت؟ قوام بدن ما به روح ماست، به جان ماست. اگر روح و جان سواره بر این بدن نباشه، نه چشم میبینه، نه گوش میشنوه، نه زبان حرف میزنه، نه اعضا و جوارحمون حرکت میکنه، نه قلب کار میکنه، نه ریه و کبد، هیچ کدوم. همه مختل میشه، فقط به درد چاله قبر میخوره که دفنش کنه. اگرم یه مدت بمانه متعفن میشه، بویی که همه را آزار میده. پس اونی که به بدن ما و جسم ما حیات میده، جان میده، حرکت میده، انرژی و نیرو، روح ماست، جان ماست. حالا روح و جان ما کی خلق شده؟ نمیدونیم. که اینجا بعضی بین بعضی از متکلمین و عرفا و فلاسفه هم نزاع هست. بعضی ها معتقدن از روز اولی که خدا خلق کرد روح انسانها رو هم خلق کرد. بعضی ها میگن نه، بعدن روح، بعد از سالیان سال. حالا این خیلی نتیجه برای ما نداره، ولی اون چی که مسلمه روح ما خیلی جلوتر خلق شده، خیلی جلوتر، که ما در عالم زر بودیم، عالم اشباح بودیم، ما سالها مقیم در یار بوده ایم و در حریم محرم اسرار بوده ایم. به قول مغربی چندین هزار سال در اوج فضای قدس بی بال و پر طایر و تیار بوده ایم. مگر ما نمیگیم انا لله و انا الیه راجعون؟ ما مال خداییم، پیش خدا بودیم، پیش خدا هم برمیگردیم. پس معلوم میشه روح ما و جان ما و حقیقت ما در عالم اعلی پیش خدا بوده. یا به قول مثنوی در دیوان شمسش میگه که ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم، ما از اینجا و از آنجا میرویم، ما بالاتر از زمان و مکانیم. روح ما و جان ما، جان ما بعد جسم ما محدوده، اما روح و جان و حقیقت ما انا لله مال خدا بوده، پیش خدا بوده، و برگشت روح و جان ما هم به خداست. مگر نمیگم مرگ ملاقات خداست؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، روز قیامت به خدا برمیگردیم، روز مرگ که قیامت صغراست به خدا برمیگردیم، ملاقات خداست. انا لله، و خیلی ما آیات داریم، الیه مرجعکم جمیعا، صریح قرآنه، یعنی به سوی خدا رجوع. مثلا رجوع معناش چیه؟ مرجع، رجوع، رجوع معناش اینه که قبلا شما اونجا بودی برمیگردی. اگر یک شما یک جای جدیدی میری نمیگن رجوع کرده، برگشته. اما اگر شما تو خانه بودی رفتی بیرون میگن دوباره برگشت به خانه. رجوع معناش اینه، یعنی برگشته به جای قبلی. ولی اگر شما قبلا اونجا نباشی برگشت معنا نداره، رجوع معنا نداره، اصلا کلمه رجوع بی جایه. همین مراجعه و رجوع و مرجع انا لله و انا الیه راجعون که همه اینا یک کلمه است، رجوع معناش اینه جایی که اول پیش خدا بودیم در عالم اعلا بر میگردیم همونجا به سلامتی. ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز بی جاییم و بی جا میرویم، ما از اینجا و از اینجا میرویم، ما بالاتر از این آب و گل هستیم. گفت راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چون افتادی. حالا یه چند سباهی خدای متعال روح ما را تو این قالب تن آورده تو این دنیا برای امتحان و آزمایش. حالا چرا هم آورده؟ قطعا حکمتها مصلحتهایی داره که ما شاید خیلی هاشو متوجه نشیم. یک روایت براتون بخونم، فکر میکنم تو توحید صدوق رحمت الله علیه این روایت اونجا باشن دیده باشم، که امام صادق علیه السلام میفرماید چرا روح ما که پیش خدا بوده جای خیلی خوب در ملأ اعلی در عالم قدس در عالم انا لله اونجا بوده، چرا خدا ما را آورد تو این خاکدان پر ابتلاء، پر از گرفتاری و مهنت و مصیبت و دردسر و قصه و ناراحتی و مشکلاتی که این عالم دنیا و عالم ماده و طبیعت داره؟ ما که پیش خدا بودیم جامونم خوب بود. در این روایت حضرت می‌فرماید خدای متعال روح رو خلق کرد، به روح خطاب کرد، به جان ما، به روح، تو کی هستی؟ روح ما یک کمی ادعای استقلال کرد، به خدا گفت تو کی هستی؟ من انت، یعنی من برای خودم کسی هم، تو کی هستی؟ خدای متعال برای اینکه فقر ما نیاز ما، بیچارگی ما، بی استقلالی ما، حول ما از خداست، قوه ما از خداست، دست خالی بودن ما، هیچی بودن ما، ناچیز بودن ما را به ما بفهمانه، ما را آورد تو این خاکدان دنیا، طبیعت و ماده زمین، روح ما را فرستاد تو این قالب کالبد تن، احتیاج به غذا داریم، احتیاج به آب داریم، احتیاج به نوازش داریم، احتیاج به خیلی چیزا داریم، احتیاج به آرامش داریم، احتیاج به اکسیژن داریم. چند لحظه اکسیژن به ما نرسه تمام میشه. خدا میخواد بفهمونه که تو مستقل نیستی، تو نیازمندی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. تو فکر نکنی مستقلی، همه چیز از خودته. نه، همه وجودت از خداست. خدای متعال برای اینکه درس توحید، یگانگی خودش، خلاقیت خودش، قدرت خودش، علم خودش، عظمت خودش رو حالی روح و جان ما بکنه، ما رو آورد تو این عالم طبیعت دنیا که نیاز محض، بیچارگی محض، فقر محض. یک لحظه میگم نفس ما بند بیاد هیچی نداریم، تمام شد، برای اینکه بیچارگی و فقر ما فهمیده بشه. و البته حکمت ها و مصالح دیگه هم هست که شاید در روایات اشاره شده که روح ما در این قالب تن بندگی میکنه، به فضائل و کمالات میرسه و رشد میکنه و ساخته و پرداخته کاملی میشه، دوباره برمیگرده برای ملاقات خدا، که قطعاً همه کارهای خدا صدها حکمت و مصلحت داره که ما خیلیاشو خبر نداریم. حالا دنباله بس، انشالله شبهای آینده خدمتون هستیم، چون خیلی نمیخوام سخنرانی طولانی باشه که از دعای افتتاح هم انشالله استفاده بشه. امروز چون چهارشنبه بود، متعلق به امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام، ما هم زیر سایه فرزند بزرگوارش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، عرض ادبی داشته باشیم به محضر این بزرگوار. انشالله قدر بدانیم، بدانیم که کجا هستیم. قم، حرم ما اهل بیته، قم تربتون مقدسه، شهر قم فرمود تربت مقدسیه، خاکش، اهلها مننا و نحن منهم، اهل قم از ما هستن، ما هم از اهل قم. قم آشیانه ما آل پیغمبره. خیلی من از این تعبیر آشیانه خوشم میاد. آشیانه معناش اینه که پرنده هر کجا پرواز میکنه دوباره برمیگرده به آشیانه، جایگاه اصلی خودش. قم آشیانه ما اهل بیته، یعنی ما هر کجا بریم دلمون تو قمه، روحمون، جانمون، نظرمون، لطفمون تو قمه. و از این روایت بعضی ها استفاده زیبایی کردن که یکی از جاهایی که امام زمان احتمالاً رفت آمد داشته باشه یا گاهی سکونت بکنه شهر قم باشه، چون تعبیر شده به آشیانه ما اهل بیت، حرم ما اهل بیت. اون روایتی که می‌فرماید خدا حرمی داره مکه است، پیغمبر حرمی داره مدینه است، امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی داره کوفه است. خب حرم خدا مکه، حرم پیغمبر مدینه، حرم امیرالمومنین سلام الله علیه کوفه، یعنی جایی که منصوب به اونهاست. خب 11 امام چی؟ فرمود ما 11 امام و ان لنا حرمن و هو بلدت و قم. ما 11 امام هم حرمی داریم، یعنی جایی که منصوب به ماست، متعلق به ماست، وابسته به ماست. فرمود اون شهر قمه. فرمود به زودی فرزندی از فرزندانم در این شهر دفن خواهد شد که به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهش میشه. واقعا ما نمیدونیم چقدر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام عظمت داره. به یکی میگن آقا شما 40 نفر رو شفاعت کن، 1000 نفر رو شفاعت کن، 1,000,000 نفر رو شفاعت کن. اما به یکی میگن عدد نداره، تمام شیعیان عالم رو میتونه شفاعت بود. خیلی وسیعه. ما واقعا جدا عرض میکنم یکی از نعمتهایی که مجهوله و قدرش رو نمیدانیم سرزمین قم، حرم اهل بیت و همجواری با حضرت معصومه سلام الله علیها است. گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفن احد. فرمود در این شهر مقدس فرزندی از فرزندان من دفن خواهد شد، تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، تمام شیعیان من امام صادق علیه السلام به شفاعت این بانو وارد بهش میشه. یعنی اینقدر فراگیر و گسترده است. اینه که در زیارت حضرت میخوانیم یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، شؤونی از شؤون ولایت و شفاعت به این بانو داده شده که این در رحمت به سوی همه باز، همه عالم میتونن دست بندازن و از محضر این بانو استفاده کنن، بهره ببرن. عرض ادب داشته باشیم به پدر بزرگوارش، چقدر سخت بوده بر بی بی حضرت معصومه و فرزندان امام هفتم که پدر بزرگوارشون در گوشه زندان، همش از این زندان به اون زندان. این زندان آخری که به دست سندی ابن شاهک یهودی لعنت الله علیه حضرت زندان شدن، خیلی به حضرت سخت می گرفت. اونقدر سخت گرفت به حضرت، حضرت رو در یک سرداب تاریک با قل و زنجیر با شکنجه های سخت حضرت رو زندان کرده بود. نقل شده ابتدا حضرت می فرمود من از خدا جای خلوتی می خواستم، با خدا خلوت بکنم، اما این زندان آخری اینقدر آقا را شکنجه دادن، آزار دادن، دیگه لحن مناجات آقا عوض شد. بفرماید عرضه بداره ای خدایی که درخ رو از آب و گل بیرون میاری، ای خدایی که طفل رو از رحم مادر نجات میدی خلاص میکن، ای خدایی که روح رو از قالب تن و کالبد تن خلاص میکنی، خلصنی من سجن هارون، خدایا دیگه موسی بن جعفر رو از زندان هارون نجات بده. من جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد، گشته کاهیده تن و مانده به جا تصویرم، یا به زندان برسان مرگ مرا یا الله، یا خلاصم بکن از زیر قل و زنجیرم. چه وقت دعای آقا مستجاب شد، عده‌ای از اهل قم رفتن بغداد برای ملاقات آقا، گفتن فردا دیگه آقا آزاد میشه. در زندان جمع شدن، الان آقا آزاد میشه، دست گل آوردن دست آقا رو ببوسن. اما یه وقت ببینن یه جنازه ای رو غریبان چهار کارگر، والجنازة المنادى علیها بذل الاستخفاف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین. چند تا دعا میکنم انشالله از دعای افتتاح توسط حاج آقای حیدرزاده بهره مند میشیم. خدایا تو را قسم میدیم به باب الحوائج موسی بن جعفر، حوائج انجم برآورده به خیر بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. همه من را از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام، مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه به بی بی حضرت معصومه، پدر و مادر بزرگوارش، برادر بزرگوارش، سه صلوات بر محمد و آل محمد.